أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما تأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله على الله والناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. در نظام قسط و عدل، مردان الهی و وارسته به سمتهای لائق نائل می شود، ولی در نظام سلطه و فساد مردان الهی یا مسرودن یا مسجون. اگر در نظام طغیان مصر کسی دست به تباهی می زد، به پیشنهاد اون نسبی مصر را عملی می کرد، این نه تنها به زندان نمی افتاد بلکه سمتی پیدا می شد. ولی وجود مبارک مصر سلام الله علیه بر اساس طهارت و قداستی که داشت دامنش پاک بود، لذا به این زندان افتاد. پس نظام یا سلطه است یا نظام تقوا. در نظام سلطه زندانی ها مشخص است چه گروهی هست و آزادان چه گروهی، و در نظام تقوا زندانی ها چه گروهی هست و آزادان چه گروهی دیگر. فرمود ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآیات لیسجنون لهو. این حتی هین یا کلام خدای سبحان است یا کلام اونها. اگر کلام خدای سبحان باشد یعنی اونها تصمیم گرفتن تا یه مدتی او رو زندانی کنند، لکن قرآن کریم اون را نقل نکرده است برای اینکه مهم نبود. اگر کلام اونها باشد معناش این است که اینا تا یه مدتی باشند تا اوضاع آرام بشود، که حتی هین تو حکم است، یعنی فعلا تا اطلاع ثانوی در زندان باشد. اگر اونا گفتن فعلا تا اطلاع ثانوی در زندان باشد، این حتی هین کلام اونهاست. اگر اونا یه وقت مشخصی رو مثلا 2 سال 3 سال کمتر و بیشتر ذکر کردن ولی فائده در نقل اون مدت نبود، خدای سبحان اون رو نقل نکرده، نبود اینا تا برای مدتی رو زندانی کرد. آنگاه از این به بعد جریان رؤیا مطرح است. ظاهرا در مصر کهنه مصر، عالمان و زیفنونان مصر در رشته رؤیا و تعبیر رؤیا تلاش های داشتند و این علم مقبولی بود و کارشناسان هم روش کار کردند. لذایی که از معجزات یا مثلا آیات باهره وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همین جریان تعبیر رؤیا بود. این که از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن علل اختلاف معجزات چیست، حضرت فرمود در زمان وجود مبارک موسی کریم سحر رواج داشت، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه کاری آورد که همه سحرها را به هم بزند، در زمان حضرت مسیح سلام الله علیه پزشکی و طب رواج داشت، وجود مبارک مسیح سلام الله علیه کار پزشکی کرد که بساط همه پزشکان تجربی را به هم بزند و اونها را وادار کند به خضوع در برابر یه طب الهی، و همچنین در جریان فصاحت و بلاغت در باره ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. در زمان حضرت یوسف هم ظاهرا جریان رویا و تعبیر رویا از این قبیل بود، به شهادت این که این زندانی ها وقتی که این معنا را در عالم رویا دیدن نگفته اینو دیگه از راس احلام است، اینا رو بذاریم کنار. باورشون این بود که رویا حق است. یه عده کارشناسانی در مصر هستن که رویا شناس باشن، معبر خوبی باشن، و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را هم به عنوان کارشناس تعبیر رویا تلقی کردن که انا نراک من المحسنین،
یعنی این رشته را خوب بلدی. حالا اونا از چرا کشف کردن مطلب دیگه است. یه وقت است که طبق بحث های گذشته احسان به این معناست، یعنی کسی که دارای خلق حسن است، یک که دیگه فعل لازم است، متعدی نیست. احسنه یعنی فعل فعلا حسنا تخلق بخلق حسن، که خودش مقام است. نظیر این که وجود مبارک پیام صلی الله علیه وسلم فرمود و عبد الله که انک ترا فعل لم تکن ترا فعل لهو یراک، که از این عنوان مقام احسان یاد میکنن که ما دون مقام شهود است. یه وقتی از احسان و معنای این که نسبت به دیگری کسی کار خیر انجام بده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان کردن، صدقه، تفضل کردن، اعطا کردن، گذشت کردن، اینا احسان به غیر است. این دو وجه که در بحث های قبل ذکر شد باید با یه مقدمه مثوی ثابت بکند که اگر کسی محسن بود معنی اول، یا محسن بود معنی دوم، یا جامع بین در احسان این رو داشت معنی سوم، چگونه او تعبیر رؤیا بلد است؟ این باید روی تلازم ادعا بشه که غالبا مردان وارسته از این رشته با خبرند و اینها، که از این مقدمه مثوی به عنوان تلازم این مطلب ثابت بشود که زندانی ها وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را شایسته تعبیر رؤیا دیدن. اما اگر محسن یعنی کارشناس این رشته، یه بیان نورانی از حضرت امی سلام الله علیه هست که قیمت و کل امرئن ما یحسنو، ارزش هر کسی به هنر اوست، نه ما یعلمو. یه خطاط ارزشش به همونه، یه راننده ارزشش به همونه، یه فقیه ارزشش به همونه، ما یحسنه نه ما یعلمه و ما یعرفه. یعنی این رشته رو خوب بلد است، نه این در رشته درس خونده، این رشته رو خوب بلد است، میتواند به خوبی انجام بده. ارزش هر کسی به هنر اوست، خلاصه قیمت و کل امرئن ما یحسنه. محسن یعنی کسی که این هنر رو دارد، این رشته را بلد است. اونها گفتن ما تو را کارشناس این رشته میبینیم که تو میتوانی رؤیا را تعبیر کنی. حالا مقدمات مطفی لازم است که چگونه اونا فهمیدن که این اهل این رشته است. این انا نراک من المحسنی اگر به این معنا باشد با اون نبینا به تعبیلهی سازگارتر است. ولی اگر محسن به معنی اول یا دوم یا جامع بین اول و دوم باشد، یه مقدمه مطفی باید اینجا اضافه کرد که خب چه تلازمی است بین کسی که دارای خلق حسن است یا کسی که نسبت به دیگران کار خوب میکند، یا جامع بین الحسنین است یا همچه آدمی کارشناس تعبیر رؤیا باشد. پس از این که رؤیا در نظر مصری ها حق بود، یک، و رؤیا در نظر مصری ها کارشناسی داشتی عده کارشناس فن تعبیر بودن، دو، این حرفی درش نیست. برای اینکه اگر اونها میگفتن رؤیا جز خیالاتی چیزی نیست، به دنبال تعبیر و مربرش نمیگشتن. حالا منتها باید ثابت کرد که از چه راه اونا فهمیدن که این محسن هست. این یه قضیه شخصی است و مربوط به خود اونهاست. این راه آسان تر است تا ما بگوییم محسن به معنی اول یا دوم یا سوم است. انا نراک من المحسنین. نه، ممکن هست، اینا محتمل هست، اما الله چون قبلا تعبیر رؤیایی داشته باشن و کارشناسی این رشته را از اون یاد گرفته باشن نیست. احسان من اول یا دوم یا جامع بین الاحسانین رو ممکن از اونجا گرفته باشن، اما این معنای اخیر را اون از کجا یاد گرفت؟ مطلب دیگر این است که انسان چه مؤمن چه کافر، چه ملحد چه موحد، بالاخره اون فطرتش ممکن است مستور باشد ولی معدوم نخواهد شد. یعنی هیچ کس اون چراغ توحیدیش خاموش نمی شود، کم نور و کم سو می شود اما تاریک نمی شود. چون فهمون لا تبدیل خلق الله. این چنین نیست که کسی بتواند ملحد بشود و دستگاه خلقت عوض بکند طوری که اصل فطرت نابود بشود. این با نفی جنس بیان شده، اقم وجهک کرده دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این نفی جنس برای آن است که نه خدای سبحان عوض می کند نه دیگری. اما خدای سبحان عوض نمی کند، این یار که قادر است عوض نمی کند، چون به احسن تقویم آفرید، لقد خلق در انسان فی احسن تقویم. دیگری عوض نمی کند چون قدرت تغییر ندارد، لذا با نفی جنس بیان شده لا تبدیل لخلق الله. این فطرت خاموش شدنی نیست، ضعیف می شود، مستور می شود، قد خواب من دسته ها می شود، ولی نابود نمی شود. همونطور دیگه دفن کردن، اینا مستور کردن، لذا در مقام احتجاج اینا حرفی برای گفتن ندارن. جریان هست ابراهیم هم همینطور بود، وقتی که بت‌ها رو شکست فرمود به این که فسألوهم ان کانوا ینطقون، اونجا فنکسوا علی رؤوسهم، طرف کنده شدن. بالاخره انسان فطرت اصلی رو قدرت تغییر ندارد، دفن می کند. نه قد خواب من اعدمه ها، بلکه قد خواب من دسسه ها، تدسیس بکند، دسیسه بکند، مدسوس بکند، یعنی اغراض و غرائز فراوانی انباشته بکند، این فطرت را در بین اغراض و غرائز دفن بکند، یه مشت اغراض و غرائز رو و بگذارد و بریزد بیرو زنده بگور بکند، ولی زنده است، هیچ وقت این نابود نمی شود و یوم القیامه سر در می آورد. اون همین طور است، تغییر خلق الله تقدیم و تأخیر می شود. در روایات هست امیر سلام الله علیه هست که مؤمن و منافق فرقشون اینه که اینا صفا را به هم می زنن. خدای سبحان عقل را جلو قرار داد، قلب را جلو قرار داد، زبان را پشت سر قرار داد. فرمود فرمانده کل قوا در ساختار انسان عقل و قلب است، او باید تصمیم بگیرد، او باید فتوا بدهد، دست و پا و اعضا و جواره اقدام بکند. این فلا یغیرون خلق الله میتواند این باشد، این امام رو مأموم بکند، مأموم رو امام بکند، یکی رو منصوب بکند، یکی رو معذور بکند، این زبان رو برد جلو، قلب رو برد پشت سر. کار منافق همینه، یه عده اول میگن بعد فکر میکنن میبینن بعد شد پشیمان میشون، یه عده اول فکر میکنن بعد میگن همیشه خوشحالن، هرگز پشیمان نمیشون. این تغییر و تقدیم سمت ها و پست ها و از نسل ها این ممکن است. به شیطان گفت من کاری میکنم کنار، فلا یغیرون خلق الله، اما حالا نابود بکنم اصل فطرت را، این چنین نیست. بنابراین چه موحد چه ملحد اون فطرت را دارا هستند و در قیامت ظهور میکنند، در برزخ ظهور میکنند، این در احتضار ظهور میکنند و این در نوم هم کامبش ظهور میکنند. اون حق رو ممکنه ببیند، خدای سبحان فالهمها ها فجورها و تقواها را که از بین نبرده، الانم هست این فطرت، اون الهمه ها و جوره ها و تقوه ها هست. وقتی شواغل حسی برطرف شد در عالم رویا، این شخص یه واقعیت رو میبیند، اما این مربوط به خاطرات و ملکات روز نیست. گرچه این دو نفر یکی در مطبخ و تهیه غذای فرعون مصر و عزیز مصر کوشش میکرد و یکی در آبدارخانه او بود و شربت به او میداد یا شراب به او میداد، ولی اینا هر دو مشغول کار خودشون بودن، فکر خودشون بودن، اما آزادی و اعدام اینا دیگه جدا از قاص احلام نیست، اما مربوط به آینده اینهاست. آینده اعدام میشون یا آزاد میشون در آینده نزدیک یا آینده دور، این رو جدا از قاص احلام نبود، این رو فهمیدن. منتها اگر انسان وارسته بودن بدون حجاب میفهمیدن، ولی چون در این حد بودن با حجاب فهمیدن، اون معبر باید عبور بکند، این حجاب ها رو کنار بزند، با اون اصل واقعیت برسد. لذا مسئله رؤیا برای اونها به عنوان اصل مطرح بود. حالا همونطوری که قبلا هم اشاره شد، سید الاستاذ رضوان‌الله یه بحث مخصوصی درباره رؤیا دارن که اون به خواست خدا جداگانه مطرح می‌شود. اما این از سنخ ظهور ملکاس نیست، بلکه با اعلام غیب همراه است. یه بیان لطیفی رو مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که میتوانش رو معلم اول فن شریف کلام، علم کلام دانست، ایشون در تفسیر سوره مبارک یوسف داره، البته ایشون کتاب تفسیری به این صورت نداره، ملتقطاتی در کتابهای شریف ایشون هست تو بحثای کلامی، اونا رو جمع کردن یه جلد به عنوان تفسیر، وگرنه تفسیر مصطلح و تفسیر ترتیبی یا تفسیر موضوعی به این صورت نداره. در این کتابی که کنگره مرحوم شیخ مفید چاپ کرده است، در بخش سوره مبارک یوسف اولین بحثی که دارد به عنوان حجیت الرؤیا است. داستانی رو مرحوم شیخ مفید نقل میکند. میفرماید به اینکه جلسه درس داشتم، عده‌ای از اولاد انصار در کلاس درس من حاضر میشدند، فن کلام یاد میگرفتند. روز یکی از اینها گفت: من دیشب با طبرانی شیخی از زیدیه گفتگو میکردم. این استادی که از فرقه زیدیه بود به من گفت که انتم یا معشر الامامیه حنبلیتون، شما متفکر حنبلی دارید، ولی معذالک حنبلیه رو مسخره میکنید و انتم تستهزئون بالحنبلیه. این جوان انصاری که شاگرد مرحوم شیخ مفید بود گفت، من بهش گفتم کیف زاله، چطور ما حنبلی هستیم و حنبلی رو مسخره میکنیم، ما امامیه هستیم. گفت برای اینکه لأن الحنبلیه تعتمدو علی المنامات، اونا به خواب تکیه میکنن و انتم کذالک، شما هم این چنینید. حنبلیه تدع المعجزات لأکابرها و انتم کذالک. 3. حنبلیه ترا زیارت القبور و الاعتکاف اندها عند القبور و انتم کذالک. کاری که حنابله میکنن شما هم میکنید. فرق بین شما و حنبلیه نیست، برای معذالک حنبلیه رو مسخره میکنید. این طلبه به مرحوم شیخ مفید گفت که فلم یکن اندی جواب ارتزیه، فمل جواب؟ من با این استاد زیدی در مفن کلام که مورد سوال قرار گرفتم، با این مطالب روبرو شدم، جواب چیه؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه قال شیخ ادام الله عزه فقلت له، من به این طلبه گفتم ارجع الیه، برو به این شیخ زیدی این حرفا رو بزن. به او قد عرست و ما الغیته و الیه علا فلان، علنا هم گفت بگو که این سوالات و اشکالات شما رو من به استادم شیخ مفید گفتم و شیخ مفید در جواب من اینا رو گفت. چون شیخ مفید زبان آزادی داشت، اول تون حمله کرد بعد دونه دونه همه اینها رو پاسخ داد. فرمود به او بگو امکانت الامامیتو همبریتن بما وصفت ایها الشیخ، ای شیخ زیدیه، اگر امامیه حنبلیست برای اینکه به زیارت قبور احترام میگذارد، به اعتکاف عند القبور احترام میگذارد، به برمنامات تکیه میکند، به معجزات تکیه میکند، هل مسلمونه و اجمعهم حنبلیتون، پس همه مسلمان حنبلیت. رؤیای فی الجمله نه بالجمله کما سیاتی حق است عند المسلمین، زیارت قبور حق است عند المسلمین، معجزات برای اکابر مسلمان ها مثل اهل بیت علیهم السلام حق است عند المسلمین، ای این است فالمسلمون به اجمعهم حنبلیتون، و القرآن ناطق به صحت الحنبلیه و ثواب مذاهب اهلها. اما درباره رؤیا، ذالک ان الله تعالی یقول اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا تا آخر آیه، می فهمد فأثبت الله جل اسمه المناط و جعل له تأویلا عرفه اولیاؤه و اثبتته الانبیاء و دانت به خلفاؤهم و اتباعه من المؤمنین و اعتمدوه فی علم ما یقول و اجروه مجد الخبر مع الیقظه و کل عیان له. فرمود این مطلبی است که خدا در قرآن فرموده انبیا پذیرفتن، ائمه پذیرفتن، خلفاشون پذیرفتن، علما پذیرفتن، مؤمنون پذیرفتن و رؤیا را و منزله خبر در بیداری بلکه منزله مشاهده میدونن. منطور رویایی که شرایطی دارد دیگه، ولی اون چه که از پیشینیان رسیده بود در مصر رایج بود این بود که رویا حق است و تعبیری دارد و یه عده کارشناسانی هم هستن که معبر رویایی هم و تعویل اکثری ها صحیحون ازا وافق معناها. 3. و قال از اسمو و قال الملکو اینی ارا سبع بقرات سمان تا آخر آیه. ثم فسرها یوسف علیه السلام و کان الامر کما قال. 4. و قال تعالی فی قصه ابراهیم و اسماعیل علیه السلام فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه انی اری فی المنام تا آخر آیه. فاثبتا یعنی این خلیل و ذبیح سلام الله علیهما، این دو پیامبر، فاثبتا ابراهیم و اسماعیل رؤیا را و اوجب الحکم را و لم یقل اسماعیل لأبیه علیه السلام یا ابته لا تسفک دمی به رؤیا رأیته. وجود مبارک اسماعیل بسته خلیل سلام الله علیه و آله نگفت پدر تو با یه خواب میخوای خونه منو بریزی؟ تا او بگوید خواب ما حجت است، سوال نکرد. معلوم میشه برای هست اسماعیل هم تثبیت شده بود که این رویا حق است. یه وقت است که سوال میکند، او میگه پدر من پیامبرم، معصومم، انبیایی که معصومن از گزند وسوسه شیطان و نفوذ شیطنت مسئولن. بعد ثابت میشه اصلا همچه حرفی نزد که چرا خون مرا به وسیله خواب میخوای بریزی. فإن الرؤيا قد تكون، نگفت که رؤيا قد تكون من حدیث النفس و اخلاص البدن و غلبت تبا بعضی ها علی بعض. این حرفا نزد، هر دو پذیرفته بوده. پس طبق آیاتی که درباره ابراهیم و اسماعیل و یوسف و زندانیان و عزیز مصر و خواب درباریان مصر، این مجموعه نشون میدهد که رؤيا فی الجمله حق است نه بالجمله. فقول الامامیه فی هذا الباب ما نطق به القرآن است. پس اگر امامیه به رؤیا فعل جمله، یعنی به عنوان قضیه مهمله که در کوم قضیه جزئی است، باور دارد، برای اینکه ریشه قرآنی دارد. و قول هذا الشیخ و قول الملأ من اصحاب الملکین قالوا ازغاث و احلامین. این کسی که میگوید رؤیا اثری ندارد، این حرف علمای دربار و مشایخ سور در میزنند که میگن ازغاث احلام است و ما نحن به تعبیر احلام عالمین. اون که به خواب بهانه میدهد جزء شیوخ دربار فرعون است، نه کسی که به خواب اعتراف میکند. یه وقت از کسی میگه خبر حجت نیست، خب این بسیار از احکام رو ناشار است نادیده بگیرد. اما محققینه که ما میگن خبر حجت است که به نحو موجب کلیه نمیگن، نمیگن بالجمله، میگن فالجمله. یعنی خبری که این عناصر سگانه رو دارد، صدورش مسلم، جهت صدورش مسلم، دلالتش مسلم، این همشه خبر حجت است. پس به قول هذا الشیخ و به قول الملأ من اصحاب الملک این قال و از غاس و احلام. مرحوم شیخ فرید فرمود که به معذالک فانا لسنا نصف الاحکام الدینیه من جهت المنام. کی امامیه با خواب احکام شرعیش درست میکنه، فقهش درست میکنه؟ او یه رشته خاصی دارد، یه تعبیر خاصی دارد، یه دستورات مخصوص دارد. ما که فقهمون و احکاممون که با خواب درست نمیشه. و ما از ذلك فانا لسنا نصف الاحکام الدینیه من جهت المنامات و انما نثبت من تأویلها ما جاء الاثر به عن ورثه الانبیاء علیهم السلام. این رویایی که شرایط سر داشته باشه، جزء مبشرات باشه، نشاناش از انبیا و ائمه و خلفاشون رسیده باشه، ما به این رویاها احترام میذاریم. و اما درباره معجزات گفتید که معجزات رو منکرن. خب این معجزاتی که برای موسی کلیم بود، این معجزاتی که برای مادر موسی کلیم بود، اینها رو چه انکار میکنید که اینا دیگه از بحث فعلی ما دوره و در جریان هست مریم، اون معجزاتی که برای هست مریم بود، به جریان هست عیسی، اون معجزاتی که برای هست عیسی بود، اینا که فعلا از بحث کنونی ما بیرون. و در باره زیارت قبور همون به اینکه همه مسلمانان نقل کردن، تنها ما امامیه که نقل نمی کنیم که. فقط اجمع المسلمون على وجوب زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آخه ایشون فتوا وجوب میدن، یعنی کسانی که چه مدینه قبل چه مدینه بعد باشن، اینه نبود بگن که حالا ما حجمون انجام دادیم، مکه واجب است، رفتن عمره مثلا واجب است، مدینه مستحب است، حالا بقیه حساب دیگری داره. ایشون فرمان که قد اجمع المسلمون على وجوب زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی روو من حج و لم یزره معتمدن فقد جفاه و فلم حجه بزارشه. حجش منسلم شد، سلمه برداشت، شکاف برداشت. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سلم علی من عند قبری سمعته و من سلم علی من بعید بلغته سلام الله علیه و رحمته و برکاته. فرمود کنار قبر من باشه من میشتم، از دور به من سلام بکنن، به من تبلیغ را میکنن، به من میرسه. و قال صلی الله علیه و سلم للحسن علیه السلام من زارک بعد موتک او زار اباک او زار اخاک فله الجنه. این را قد اجمع المسلمون. بعضی از روایات است که البته ممکنه خود توز امامیه نقل کرده باشن، اما اینا رو هم شیعه نقل کرده، هم سنی نقل کرده و غیر شیعه فرق دیگه همه شو نقل کردن. و قال ایزن فی حدیثن هو اوله مشروحن فی غیر آذر کتاب فزوركم طائفت من امتی تریدو بهی بری رسلتی فاذا كان يوم القيامه زرتها في الموقف فاخذت باعزادها فانجيتها من احواله وشهدائه. اینم نقل فرمود. بعد فهمون بلا خلاف بین الامه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فرق من حجت الوداع لازم قبر قد درسه او این درس فقعد این دوله طویلا ثم استعمر تغییر له یا رسول الله، هیچ خلافی نیست که همه نقل کردن. وقتی بجد مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حجۃ الوداع فارغ شد، در بین راه مکه و مدینه، در بازگشت مدینه، کنار یک قبر فرسوده و مندرسی رفته، اونجا نشسته، مقدار زیادی هم نشسته، عشق ریخت. عرض کردن یا رسول الله، قبر کیه؟ اینجا آمدید؟ اینجا چه خبره که گریه بکنید؟ همود هازا قبر امی آمنه بنت وهب سألت الله فی زیارتها فأذن لی. این رو که همه نقل کردن که بعد فرمود من قبلا میگفتم زیارت نکنید برای که مشکلات شرکین ها بود، الان بساطش برمیشده شد. یه بحث مبسوطی است که بعد ملازم فرمید. بعد مولانا شیخ دارد که فرمود این حرفا رو جمله به جمله حفظ بکن، برو به این شیخ زیدیه بگو. و حاضر شیخو لم یقصد به کلامهی الامامیه، این نخواست بگه امامیه رو تحقیر کنه به امامیه حنبلیه، این خواست اصلا امت تحقیر کنه نه امامیه رو، برای که امت به این اصول معتقده دیگه، به معجزات معتقد است. حالا اینا بعضی ها یک هجراهی دارن حرف دیگه است، وگرنه امت اسلامی اینه، چون همش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاد نقل کردن و دیدن اون قدماشون. و هذا الشیخ لم یقصد به کلامه الامامیه ولکنه قصد الامه و نصر البراهمه والملحده. چه بداند چه نداند، چه بخواهد یا نخواهد، این آب تو آسیای براهمه هند انداخت. براهمه منکر این معجزه و نبوت و وحی اونام دیگه. این چه بخواهد چه نخواهد، آب تو آسیا اونا انداخته. من انی اعجب من حاضر حکایه انه و انا اعرفه یمیل الی مذهب ابی هشام. من شیخی میشناسم، این به طرف ابی هشام مائل است. آخه این چه حرفایی میزنه؟ و یعظمه و یختاره و ابو هشام یقول فی کتابهم المسئله تو فی الامامه. این است، این شیخ به ابو هشام مائله. ابو هشام هم خلافت ابو بکر رو به خواب جعلی آبکی بسته. خب اینا معلوم نیست چی حرف میزنن که. و انا اعرفه یمیل الی مذهب ابی هشام و یعظمه و یختاره و ابو هاشم یقول فی کتابهم، کم کتاب معروف اون گروه خودشون، المسئله تو فی الامامه. این است که ان ابا بکر را فی المنام کان علیه صوبا جدیدا علیه رقمان ففسره علی النبی صلی الله علیه و سلم فقال له ان صدقت رؤیاک تبشر به خیر و تلی الخلافه سنتین. ابو بکر در عالم رؤیا دید که مثلا یه پیراهنی است دور رنگه است، و رسول خدا معاذ الله مثلا تعبیر کرده باشد تو بعد از من خلیفه میشی و دو سال خلافت رو طول میکشه. فلم یرز شیخ و ابو هاشم اسبت المنامات حتی اوجب به هل خلافه و جعلها درارت علی الامامه. خب همین شیخ زیدی به اون ابو هاشم عشق میورزه، او رو بزرگ میدونه، تعظیمش میکنه، در حالی که ابو هاشم همین خواب جعلی آبکی را درباره خلافت ابوبکر نقل کرده، و از این طرف این میاد به ما امامی اعتراض میکنه. و جعلها درارت امامه. فیجب علی قول هذا الشیخ زیدی عند نفسی ان یکون ابو هاشم رئیس المعتزله عنده حنبلیا، بل یکون عنده ابوبکر حنبلیا. و به زعم شما که هر کی به خواب تکی میکنه حنبلیست، باید بگی معاذ الله رسول الله هم حنبلیست، برای اینکه شما دیگه رو جعل کردی، بالاخره دیگه شما این خواب آبکی رو درست کردی دیگه. بل رسول الله صلی الله علیه و سلم این حنبلیست، لانه صحح المنام و اوجب به الاحکام و هاجا من بهرج المقال. این از فصول مختاره مرحوم شیخ مفید است. غرض آن است که اصل این رویا بوده از دیر زمان، از زمان هست ابراهیم اونا که مسلم بوده، منتها یه مقداری اون قداستش آلوده شده و در دست مسیحا قرار ده. مطلب بعدی آن است که این تعبیر، برخی از مفسران عرب گفتن که این لا یعتی کما تعامن ترزقانهی الا نبعت کما به تأویلهی قبلن یعتی کما، این الا نبعت کما به تأویلهی الا ولابا، زمیر به همون رؤیا برمیگرده نه به رو تعام. چرا؟ اولا توقیت به تعام برای آنسی زندانی که در سلول های انفرادی یا مثلا جمعی زندگی میکنن، در زندانم بسته است، رفت و آمد نیست، تاریک است، اونا طلوع و غروب و روز و شب نمیفهمن. اونا یه برنامه روشنی دارن که برای اونها غذاشون میگن. نمیشه گفت که من تا اول شب به شما میگم یا اول صبح میگم یا اول ظهر میگم، چون اونا ظهر و شب و روز نمیفهم. اما اون تعامی که برایشون همیشه بوان جیره میارن، این رو میفهمن. و برای اینکه معلوم بشه منظور اون طعام جیرعی موظف است، گفت طعامون ترزقانهی، نه طعامون که یه حلوای ممکنه براتون بیارن، یه غذای ممکنه براتون بیارن که اونم نامعلوم است، هم اصل آوردنش نامعلوم است، هم وقتش نامعلوم است، قبل از اینکه این غذای مسلمتون برسه که این دیگه مشخص است. بعد هم گفتن به این که این طعام که تعویل ندارد، پس الا ولابد تعویل به همون رؤیا برمیگرده. این سخنان بعضی از این جهات تأیید میکند که ضمیر تعویلی به همون رؤیا برگرده نه طعام. اما این یه موجب کلیه دارد به یه سالبه کلیه. سالبه کلیه اینه که هیچ وقت هیچ غذایی بر شما نمیارن. موجب کلیه اینه که در جمعی موارد اینه که قبل از اینکه غذا بیارم من به شما میگم غذا چیه. خب اگر منظور اون بود که قبل از اینکه جیره شما برسه من به شما میگم، یعنی زود به شما بگم، حالا جیره شما ممکنه زود برسه، قبل از اینکه غذاتونو بیارم من به شما بگم، این باید میفرمود به اینکه اونم بیاکم قبلا یعطیکم ما طعامون ترزقانهی، نه اینکه یه موجب کلیه بگه کنارش سالبه کلیه، یا یه سالبه کلیه بگه کنارش موجب کلیه. لا یعطیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتعویله قبلا یعطیکما. این یه موجب کلیه و سالبه کلیه به هم داره، یعنی هیچ وقت غذا بر شما نمیارم مگر اینکه من به شما میتونم بگم به اینکه این غذاتون چیه. قهرن این مساعد با همون آیه 49 سوره مبارکه آل عمران در میاد. سوره آل عمران آیه 49 معجزاتی که برای هست عیسی ذکر میکند این است که و رسول الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لکم من التین هیئت الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله. این باذن الله به عنوان تناسب همه میخوره، نه اینکه فقط فیکون طیرا باذن الله باشه. و عبر الاکمه و الابرسه و احی الموتا به اذن الله، اینم به عنوان تنازم است برای همه، نه به این اخیر بخوره. و انبه کن ما تأکرون ما تدخرون فی بیوت کن. البته وقتی اونم به اذن الله بود، چون دوبار به اذن الله گفت و حسب ما یا الامنو جایز، اینم به اذن الله است. این فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. این هر غذایی که شما میخورید یا در خونهاتون ذخیره میکنید من میتونم به شما خبر بدم. این از اون سنخ است. اینا رو وجود مبارک است یوسف گفته تا اطمینان اونها را به این علمش که علم جزمی است جزم بکنه. یک بعد هم فرماد این رو ما از جای درس نخوندیم. گرچه ممکن است فن رؤیا را کسی درس بخونه، ولی این در حد یک مظنه و تخمین است. اون فن اساسی تعبیر رؤیا جزء علوم و دراسه نیست، جزء علوم و وراثه است. یعنی ممکن نیست کسی درس بخونه معبر جزمی بشه، چون یک آگاهی به علم غیب داره، اون به قداست روح وابسته است، اون به کرامت روح وابسته است. فن تعبیر را از در روانکاوی روانشناسی تا حدودی ممکنه یاد بگیره، اما اشخاص فرق میکنن، شرایط فرق میکنن، اینا همه قضایای شخصی هستند، قضایای شخصی برهان پذیر نیست. حد اکثر نظیر طب باشد که مظنه آور است نه جزم آور. اما اون طوری که وجود مبارک ابراهیم دست به کار دو شاقون بره با یه رؤیا، اون نصیب آدمای عادی نمیشه، این به قداست روح وابسته است. وجود مبارک است یوسف برای اینکه ثابت کند که این یه علم الهی است، تنها علم مدرسه و امثال ذالک نیست، علم و دراسه نیست، علم و وراثه است. فبود این را مما علمنی ربی هست یک به منشأش هم پرهیز از شرک و نفیه و سنیت و سنمیت و اثبات توحید است. و مشرکان هم به خدا معتقد بودن هم به جزا، اما نه خدایی که اونها قبول داشتن خدای انبیا و اولیا بود، نه جزایی که اونها قبول داشتن جزای معاد بود. اونها یه خدای قبول داشتن که شریک بردار است. خب خدایی که انبیا و عقل و برهان و شهود می آورد لیس که مثل ایشه از لا شریک الله است، اونی که ابن هشام نقل می کند، دیگران هم ذکر کردن. تلبیه رسمی وثنیین در جاهلیت این بود که لبیک اللهم لبیک لا شریک لکه الا شریکن هو لک لبیک، یعنی شریک داری ولی مال توست. این شعار رسمی حجاج جاهلی در تلبیه بود، لا شریک الا هو لک تملک هو و ما ملک، تو شریک داری ولی در اختیار توست. این لا شریک لک اللهم لبیک مخصوص اسلام است. خب اون خدایی که لیسه کمثله شی است بر او مثل باشه، لا شریک له بر او شریک باشه، نه خدای انبیا نیست. جزایی که اونها قائل بودن سبب تناسخ برمیگشت. این تو لسان العرب بخشی از آثار وثنیین رو نقل میکند که این تو گورکنا این حفارا که احیانا گور میکندن برای گرفتن چیزی از تو جاهلیت اینا بود، اگر کسی وضع مالش خوب بود برای او شمشیری مالی کنار گورش میذاشتن که اگر یه حادثی پیش آمد از اون مال کمک بگیره، از اون شمشیر مدد بگیره و مانند اون. حد اکثر جزایی که در جاهلیت قائل بودن در حد تناسخ بود، نه معاد. لذا در اینجا دارد که و هم بالآخرت هم کافرون، دیگه لازم نبود یک هم را بفرماید، ولی دو بار این کلمه هم ذکر شده است برای اینکه ثابت کند اینا اهل معاد نیستن، اینا آخرتی نیستن، اینا تناسخی هستند. یا رأسن یه عده میگن انهی الهیاتون دنیا، یا اگرم باشن تناسخی هستند. و هم بالآخرت هم کافرون و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. و این فضل خداست، اون فطرت اونها که مشترک است، فضل مشترک است. بعضی ها قد افلح من زکاها، بعضی ها قد خاب من دستها. ما را به این مقام رسوندن فضل الهی، ذلک فضل الله یعطیه من یشاء، بلا واسطه به ما رسیده است، مع الواسطه به جامعه ما رسیده است. پس اون فطرت فضل مشترک است، به همه داده شده. این نبوت و رسالت که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، فضل مخصوص ماست، بلا واسطه ما داده شده و به غیر واسطه به جامعه رسیده است. والحمدلله رب العالمین.